روشون گوش گذاشتن و البته
اشعاری جوان خوبه،
فوق‌العاده است، فوق‌العاده،
خیلی آدم دلی و اهل عرفان و
فوق‌العاده است. و یادم شبها می نشستیم که هم این ملودی رو می زدم، بعد ایشون کلام تست می کرد و با هم دیگه. من هم یه وسواسایی تو این زمینه دارم، گاهی یه واژه‌ای می گفت گفتم نه این زیادی جدیده، دوباره یه واژه می گفت گفتم زیادی قدیمیه. خلاصه به این مجموعه رسیدیم و خوشبختانه به حدی ازش استقبال شد که همه، هم من هم خود آقای عقیلی هم،
نه رادیو تلویزیون هم که دائم پخش می‌کنه،
بله، انقدر ازش استقبال شد که ما شوکه شدیم. یعنی خود سالار میگه من با 3 اثر مشهور شدم، یکیش همین بهاراست. میگه هر جا من میرم ازم میخوان که اینو اجرا کنم. منظورم اینه که
و ارکستر خاصی هم نیست، 3 ساز فکر کنم،
3 ساز. و البته که پیانوش آقای سامان احتشامی، من توی پروسه اینو ضبط کردیم چون من یه الگویی از پیانوی محجوبی تو ذهنم بود، میخواستم همون رو عیناً توی آکامپانیمان ارائه بدیم و فضا سازی.
خانوم آقای عقیلی حریر شریعتزاده مناسبتر نبود؟
نه، خانوم شریعتزاده به حد سامان حرفه‌ای نبود، یعنی حرفه‌ای نه از این جهت که، از این جهت که منطبق بکنه خودش رو. سامان اینش خوبه، یعنی میز سازگاری داره و با الگوهای شما سازگار میشه. حتی فواصل پیانو رو ما اینجا بر اساس ساز تار من کوک کردیم، یعنی فواصل همه کاملا ایرانی با پردای ساز خودم کوکش کردیم. و اینا چیزیه که سامان این روحیه رو داره و من اون موقع نمیدونستم خانم شریعت‌زاده داره یا نداره. من سامان رو انتخاب کردم و کارم خوب پیش رفت.
ولی این هم مال سال گذشته بوده که خیلی شنیده شده. خب اینا بخش‌های مهمی از فرهنگ شنیداری ماست. ما چه بخوایم چه نخواهیم، موسیقی دستگاهی در وجود مردمانمون و قومیت‌هامون و تنوع فرهنگی و قومیتی که داریم در این فلات ایران بهره گرفته از یک شاخصیت که موسیقی شهری میگیم.
بله.
این در کنار اون تنوع موسیقی‌های محلی، نواحی، منطقه‌ای، فولک، هر چی که بنامیم، یک جایگاه ویژه داره که همه دوست دارن بشنونش. وقتی آهنگ سازی به این صورت نرم و لطیف باشه و یک صدای گرم و نرمی هم بیاد، یک شاکله رو تشکیل میده که جدای از این که ما نامی بخوایم برش بذاریم تماما ایرانی است. به نظر شما این ایرانی بودن کافیه؟ این که حالا با 2 تا ساز 3 تا ساز شما یک ارکستر بزرگ رو دارید تداعی میکنید، ولی خیلی میان هزینه میکنن و اشاره هم کردید تو صحبت قبلتون، فرمودید که عادت می شدود که رو صحنه ها انواع سازا رو بشنن و ارکستر بزرگ یکی از تبلیغات بود، اما خروجی اونجور که باید می بود نبود. همین صدای 3 تا ساز هم بیرون نمی اومد، مشخص بود نمایشی بود. این چقدر کمک میکنه به ذات موسیقی دستگاهی ما در اهمیتش که ما همچنان دنبال تکنوازی و همنوازی باشیم، که یه دوره‌هایی در همین رادیو ما تکنوازان داشتیم، همنوازان داشتیم، که الان خوشبختانه سال پیش در رادیو پیام سر ساعت مشخص گذاشته میشد، الان در رادیو آبا داره همچنان همون کارها پخش میشه و مردم لذت میبرن.
چقدر خوب. بله، من عرض کردم گوش شما اشاره خوبی کردین. از یک دوره‌ای در ایران به فراخور تشکیل دولت ملت مرکزی، یک زبان رسمی شد زبان فارسی. تا قبلش 3-4 زبان لشکری و تجاری و دیوانی و اینا با هم متفاوت بودن، ترکی و عربی،
تا به زبان معیار
تا به زبان فارسی به عنوان زبان ملی رسید. در موسیقی هم این اتفاق افتاد، یعنی این تشخیص امیرکبیر بود به نظرم که یک موسیقی ملی باید باشه، حالا موسیقی دیگه هم کنارش هیچ اشکالی نداره. و این موسیقی شاکلش ملودی محوره و ملودی، خط اصلی ملودی با گوش ایرانی دنبال میشه. ما برخلاف اروپایی ها چند صدایی رو خیلی خوب تشخیص نمیدیم، بنابراین با یک ساز اگر خوب، اگر بیان خوب و فرم خوب و محتوای خوب باشه، میشه کاری کرد که با 10 ارکستر نشه. و عملا اون تعداد سازها به قول شما دلیلی نداره، اگر ماهیت وجودیشون از پیش تفکر شده نباشه و صرفا نمایشی باشه، فقط چشم رو ممکنه به یک نمایشی عادت بده ولی گوش هیچ اتفاقی براش نمیفته.
بسیار عالی. یه نمونه دیگه بشنویم از کار شما.
سرد باستان لبر صبح جهان است، قطر بهار نفس آرام جان است. توی که در شب ما سحری چوب ما نگری.
بسیار خوب، در دقایق پایینه یه کار خوب دیگه شنیدیم با یه خواننده دیگه، اینم توضیح فرمایید.
بله، این یه کار سگاه بازم فرم محور با یه ارکستر مندروردی خودم، یعنی با طی سالها به این ارکستر رسیدم، ویولون و کمانچه و نی و عود و تار و آقای اشکان کمانگری هم خوندن، اسماعیل امینی هم شاعر اثر هستند و همین.
خب من خوشحالم که تو این دوتا برنامه هفته پیش داشتیم و امشب هم با شما حرفام مصداقی شد، یعنی نمونه های پخش شد در تبیین و تایید حرفایی که نمونه هاش این هاست و مردم گوش شنوایی برای این آثار دارن.
بله.
و هرچی در رسانه ملی اینا بیشتر پخش بشه، مردم دعوت میشن به شعر خوب، به مفهوم خوب، به فلسفه زندگی و اون چی که در مرام موسیقایی گذشتگان بوده و امروز شاید نسل نو خیلی بهش فکر نمی کنن و بیشتر دنبال تکنیکن. این بخش تکنیک هم توضیح بدید و با شما خدافظی کنید.
تکنیک در خدمت فرم، همه اینا در خدمت زیبایی باید باشه. یه جمله مشهور از یک فیلسوف اروپایی هست که میگه اندیشه از دالان زیبایی عبور میکنه. اول باید ما زیبایی رو ارائه بدیم و این تصور که مردم نمیفهمن، من متفرعنانه به مردم نگاه بکنم و یه اثری ارائه بدم و اگه استقبال نشد بگم نمیفهمن، برداشت کاملا غلطیه. مردم زیبایی رو تشخیص میدن و اگر زیبایی ارائه بشه حتما تشخیص میدن. تکنیک هم در خدمت اون زیبایی باید باشه.
در حقیقت باید به درک و شعور آگاهی مردم اعتماد کرد و صحه گذاشت
کامل.
و هنرمندانی موفقن که این جامعه شناختی و زیبا شناختی رو از دل مردم بکشن بیرون.
من دیدم این بازخورد رو به عینه دیدم که مردم تشخیص میدن. حداقل توی فضای مجازی هم قطعی بهارا رو من سرچ میکنم، میگم ده ها و صد ها شاید وبلاگ و سایت برای دانلود گذاشتنش و هزاران بار، صدها هزار بار دانلود شده. یعنی اینو مردم شنیدن دیگه، من که این کار نکردم.
این فضای مجازی هم مددی شده برای همه که بتونه همه جا بشنون در
بله.
درود بر شما، سپاس که وقتی شریفتون دادین. جناب آقای مهرنیا با شما خداحافظی میکنم و در همینجا به شما شب بخیر.
ممنون از شما، خدا نگهدارتون، شب بخیر.
بنده رضا مهدوی توفیق داشتم امشب هم در رادیو گفتگو برنامه موسیقایی ارغنون در کنار شما گرامیانی باشم که علاقه به مباحث موسیقایی و شنیدار نمونه های خوب موسیقی کشورمون هستین. همینطور افتخار داشتم در خدمت آقای مهران مهنیا، آهنگساز، نوازنده و مدرس موسیقی باشم. امیدوارم که تا این لحظه از صحبت های خوبشون بهره برده باشید. دیگه فرصتی نیست، تا هفته بعد، تا ارغنون دیگر. همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپارم. تا زود و بدرود.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه انشاءالله. همچنان از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. با ما همراه باشید تا ساعت 6 بامداد. و ما خدمتتون عرض کنم برنامه بحث آزاد ویژه پخش مناظرات مرحوم حضرت آیت الله علامه محمد تقی مصباح یزدی با نمایندگان جریان‌های الحادی مارکسیستی که از روز چهارشنبه 24 دی ماه از رادیو گفتگو تقدیم به شما شد تا 30 دی ماه هر شب از ساعت 22 تا 24 به روی آنتن شبکه رادیویی گفتگو می‌رود.
یاد سرداری پیوسته به اسطوره های ایران زمین، سردار دلها، در راه روشن حبیب جبهه ها ما ملت امام حسین علیه السلام بار دیگر برمی‌خیزیم. پویش مهر حاج قاسم، دست های من را برای یاری تهی دستان کشورمان بگشایید. اجرای طرح‌های آبرسانی، ساخت مدرسه، کمک به ازدواج جوانان، همیاری مؤمنانه، پویش مهر حاج قاسم، ستاد بازسازی عتبات عالیات، همراهی کسب اطلاعات بیشتر و مشارکت از طریق تارنمای www.atabat.org و شماره گیری کد دستوری ستاره 233 مربع.
شنوندگان عزیز و گرامی، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. این روزها برای اینکه همه از منابع انرژی بهره مند بشیم باید نکاتی رو رعایت کنیم. برای صرفه‌جویی در مصرف گاز، اجاق گاز رو بیهوده روشن نگذاریم. بسیاری از خانم ها فکر می کنند غذا با دمای بالا سریع تر پخته میشه. جالب بدونید بعد از رسیدن به نقطه جوش، دمای بالاتر فقط صرف تبخیر آب غذا میشه و تأثیری در سرعت پخت اون نداره. سعی کنیم با شعله ملایم غذا رو تبخ کنیم. همچنین ظرف های کوچک رو روی شعله های کوچک و ظرف های بزرگ رو روی شعله های بزرگ قرار بدیم. اما برای صرفه‌جویی در مصرف گاز، تا جایی که برامون امکان داره منافذ خروج هوا رو ببندیم، از درزگیری پنجره ها گرفته تا پوشاندن کانال کولر که یکی از شاهراه های نفوذ هوای سرد به داخل خونه است.
تشنه دیدارم
شاید به طالع من اگر براید. ستاره من که چاره من به یک اشاره به یک نظار است، که چاره من به یک اشاره شوق دیدن رخت چه بیقرارم، در انتظارم ز حال زارم، خبر ندارم تمام شب بیدارم، که تشنه
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو. همچنان در خدمتتون هستیم. به ساعت 4 بامداد رسیدیم. برنامه راه روشن در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد. تحلیل سیره سیاسی حضرت علی علیه السلام، عدالت.
راه روشن. برنامه از شبکه رادیویی گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان و همراهان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. خداوند متعال رو شاکریم از اینکه فرصتی دیگر دست داد تا با همراهی شما خوبان در پای سفره اندیشه ورزی سیره عملی و نظری امیرالمومنین علی علیه السلام بنشینیم و در برنامه راه روشن در باب این موضوع، یعنی بحث سیره سیاسی امیرالمومنین علیه السلام، با هم دیگه گفتگو بکنیم. ما در برنامه‌های گذشته با موضوع جایگاه مردم در اندیشه سیاسی امیرالمومنین و دشواری‌های حکومت ایشون در دورانی که قریب 5 سال شد حکومت این بزرگوار به گفتگو نشستیم و در این برنامه بنا داریم که بحث عدالت رو پی بگیریم و به همین منظور در خدمت جناب آقای دکتر ایزدی هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر، به برنامه راه روشن خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما جناب آقای فروغی، همکاران گرامی شما در شبکه گفتگو، شنوندگان محترم برنامه راه روشن سلام عرض
می‌کنم. بسیار متشکرم آقای دکتر ایزدی. شاید به عنوان مقدمه اگه بخوام عرض مختصری داشته باشم، این که بالاخره عدالت جزء موضوعاتی بوده که در حکومت امیرالمومنین بسیار بهش پرداخته شده و ظاهرا خیلی از مصائب، دشواری‌ها، مشکلات، جنگ‌ها، نزاع‌ها، فتنه‌های سیاسی که اتفاق می‌افته اساساً به خاطر اعتقاد راسخ امیرالمومنین در نظر و عمل به عدالته. خب ما امروز در جامعه شعار عدالت رو داریم، اساساً عدالت جزء شعارهای اساسی ماست. ما خیلی از مفاهیم کلیدی رو مثل آزادی در واقع فلسفه زیر مجموعه عدالت می‌بینیم و منشعب از عدالت می‌بینیم و به نظر می‌رسه که در واقع باید به صورت نظری و تئوریک خیلی بیشتر و عمیق‌تر مفهوم عدالت رو واکاوی بکنیم. با این مقدمه در خدمت حضرت عالی هستم و دوست دارم که حضرت عالی آغازگر بحث باشید و ادامه مباحث جلسه گذشته رو از زبان حضرت عالی بشنویم.
همونطور که حضرت عالی هم اشاره فرمودید، اساساً اون چیزی که زمین ساز تأسیس حکومت علوی در تاریخ اسلام شد و سبب شد که توده‌های وسیع جامعه از شهرهای مختلف و از اقشار مختلف در خونه اون حضرت ازدحام کنن و با اصرار ایشون را وادار به بیعت کنن، بحث فقدان عدالت و اون خاطره خوشی که از حکومت نبوی داشتن و حالا یک مقداری هم در اوایل حکومت جانشین امیرالمومنین به عنوان یک سابقه روشن و به عنوان یک طرح امیدوار کننده و بسیار مترقی از جامعه در ذهن آحاد جامعه بود که اساسا میشه گفت که گسترش خیلی وسیع و به اعتباری شگفت انگیز اسلام در منطقه اون روز به خاطر همین محوریت عدالت بود. یعنی نظام اجتماعی در خود جزیره العرب، نظام اجتماعی در امپراتوری های اون روز مثل ایران، مصر و شامات یک نظام بسیار ظالمانه، طبقاتی و اشرافی منش بود که وقتی که این شعار برابری، برادری و احقاق حق ضعفا و محرومین از طرف اسلام مطرح شد، یک جاذبه وسیع و قدرتمندی پیدا کرد که همه را جذب کرد. بعد ما می‌بینیم که در تیر پیامبر گرامی اسلام حضرت افرادی مثل مثلا زید یک غلام و یک برده زرخرید، بلال حبشی یک برده از افریقا، سلمان فارسی یک برده زرخرید از ایران، اینها را به عنوان یاران نزدیک خودش برمیگزینه و اونها را بر اشراف و شیوخ عرب ترجیح میده. و این کار بسیار بزرگ و انقلابی بود که پیامبر گرامی اسلام انجام داد. به همین جهت یک هیجان و شوق و شعف زاید و وصفی در وجود همه اون کسانی که نسل اندر نسل از حقوق اجتماعی خودشون در ابعاد مختلف محروم بودند، الان در پناه اسلام به یک ساحل امید و نجاتی رسیده بودن.
آقای دکتر، من 2 سال اینجا از محضر شما دارم. یکی این که واکنش بزرگان چه بود در اون دوران و دو این که واکنش مردم نسبت به این اقدامی که عدالاً در واقع بر مبنای عدالت و دومن یک ماهیت انقلابی و در واقع یک دگرگونی در نظام اجتماعی رو ایجاد می‌کرده. واکنش در واقع این دو قش چه بود؟
اون چیزی که در تاریخ اسلام اتفاق افتاد، طبقات متوسط و زیر متوسط با ذوق و شوق و با علاقه به سمت اسلام رو آوردند. ما داستان‌های بسیار شنیدنی و نشان دهنده عمق ایمان و اعتقاد را در این دوره داریم، مثل یاسر و همسرش سمیه و فرزندشون عمار و حتی خود همین بلال که اینها چه شکنجه‌های سخت و طاقت فرسایی رو تحمل کردن و برخی از اینها به شهادت رسیدن به شکل بسیار سختی. اما با همه وجود همه هستی خودشون را عاشقانه و با یک امید به آینده روشن برای جامعه فدای اسلام کردند. از طرف دیگه اشراف بودن که خب این اشراف احساس کردن که اگر شعارهای اسلام در جامعه تنین افکن بشه، موج ایجاد کنه و به عنوان یک مطالبات اجتماعی و به عنوان یک جریان ارزشی و نهادینه شده در جامعه در بیاد، دیگه همه اون امتیازات خانوادگی و دودمانی و تاریخی خودشون رو از دست خواهن داد. به همین جهت حالا اگر نگیم که چون حالا گاهی اوقات هم یک مواقع بود بعضی از مسلمان ها برای اینکه در بین ایدئولوژی های جذاب قرن بیستم اسلام رو هم یک دین ایدئولوژیک نشون بدن و اسلام رو هم از اون شعارهای روز دور نکنن، یک برداشتای سوسیالیستی از قضیه کردن. حالا اگه ما نخواهیم با اون شدت و غلظت مسئله رو نگاه کنیم، ولی حقیقت اینه که واقعا بحث عدالت با حالا همون تعریفی که در اسلام داره، نه با اون تعریف سوسیالیستی و تعریف مختلفی که در قرن بیستم مطرح شد، با همون تعریفی در اسلام داره یک اصل و بنیادی را در ارزش ها و در مفاهیم اجتماعی پایه‌گذاری کرد که هنوز که هنوز هست به عنوان یک امتیاز برجسته برای ایدئولوژی اسلامی و برای اعتقادات اسلامی قابل ارائه هست. به همین جهت قاعدتا در اون نظام اجتماعی اشراف وحشت افتادن و اون جنگ هایی که در طول 23 سال به اسلام تحمیل کردن، اون سختی ها و فشار و اذیت و آزارهایی که در مکه برای پیامبر ایجاد کردن و که در نهایت هم قصد جان پیامبر را کردن و پیامبر با معجزه الهی از اون توطئه بسیار پیچیده و حساب شده اشراف قریش جان سالم به در برد و به مدینه مهاجرت فرمود،